صدایی دیگر،
صدای زنان.
پای هر شبکه تلویزیونی که می نشینیم، پیچ هر رادیویی را که می پیچانیم، لای هر روزنامه ای را که باز می کنیم، این روزها خبری از یک آزار جنسی هست. افرادی آزار دیدند، اعتراض کردند، شکایت کردند و حالا خبر در رسانه ها منتشر شده است. اما بسیاری از کارشناسان و محققان می گویند این تنها نوک قله یخ آزار جنسی در ایران است. بسیارند زنان و دختران که آزار دیدند و سکوت کردند، آزار می‌بینند و سکوت می‌کنند. در برنامه این هفته صدایی دیگر، من رویا کریمی مجد میزبان شهرزاد پور عبدالله، روان درمانگر ساکن بریتانیا هستم تا با هم بررسی این موضوع بپردازیم که سکوت در برابر آزار جنسی چه تأثیری بر زندگی زنان خواهد گذاشت. خانم پور عبدالله، به نظر میرسه که زنان بر سر یک دوراهی بزرگ قرار دارند. اینکه بعد از تجربه آزار جنسی در مورد اون صحبت کنند یا ساکت بمونند. به نظر شما کدوم یکی از این دو شیوه میتونه برای زنان خطر و آسیب کمتری بعد از آسیب آزار جنسی داشته باشه؟
من واقعا اعتقاد دارم که سکوت به شدت میزان آسیب پذیری میبره بالا. از اونجایی که واقعا اعتقاد همه کارشناسا بر اینه که آزار جنسی یک تروماست، یک روان زخمه در داستان در واقع اون فرد، در نتیجه از وقت برای اینکه بتونیم ما این تروما رو بخوایم درمان بکنیم، اولین مرحله التیام بخشی اون فردی که در واقع مورد آسیب قرار گرفته، صحبت کردن در مورد اتفاقی که براش افتاده است. چون اگر این اتفاق نیفته، تأثیرات روحی روانیش بسیار سنگین خواهد بود. بعضی اوقات خیلی سریع بعد از اون اتفاق ما علائم و نشانه ها رو میبینیم، در واقع بهش میگیم علائم PTSD، اختلال استرس پس از وقوع سانحه، یا بعضی اوقات بعدها میبینیم، مثلا در شرف ازدواج هستن، یا مثلا در شرف مادر شدن هستن، یا یه اتفاقی میفته که مثل همین جنبش مثلا من هم همینطور میتو، که در واقع یک سری چیزهایی که سالها سرکوب شده میاد بالا. در نتیجه صحبت کردن قطعا باید صورت بگیره. منظور من صحبت کردن حتما شکایت کردن و رجوع کردن به نهادهای قانونی و قضایی نیست، ولی صحبت کردن در یک فضای امن و حس این که فهمیده میشن، و مهمتر از همه این که تخصیل برگردن اونها در واقع گذاشته نشه، یعنی اون کسی که اینها رو داره میشنوه درکشون کنه و در واقع بهشون این احساس داده بشه که به هیچ وجه اتفاقی براشون افتاده مقصر اونها نیستن و فردی که خطا کرده هستش که یک مشکل روحی روانی داره و نمیدونه حد و مرزش کجاست.
اما خانم پور عبدالله، ما مواردی رو داریم که صحبت کردن در مورد آنچه براشون اتفاق افتاده، مخصوصا وقتی سنشون کمتر هست، آسیب‌های بیشتری رو هم بهشون روا داشته. مثلا ما نمونه‌ای داشتیم از آزار جنسی در حریم خانه، که زمانی که دختر بچه در مدرسه راهنمایی موضوع رو با یکی از معلمانش در میون می‌گذاره، عملاً منجر به اخراج از اون مدرسه میشه و مادرش در جریان قرار می‌گیره و نه تنها در واقع حلقه امنی براش ایجاد نمیشه، بلکه حتی از اون حلقه امن دوستان و نزدیکانش هم رانده میشه. در این جور موارد واقعا آیا همچنان شما توصیه میکنید به اینکه صحبت بکنن؟
من فکر میکنم که اگر هم صحبت نمیکرد آسیب هایی میدید، که اون آسیب ها رو ما به عنوان روان درمانگر بعدها در واقع شاهد توی دفاتر خودمون هستیم. یعنی آسیب به هر خواهد بود، شرایط ایدئال نخواهیم داشت. ما باید بین بد و بدتر شاید بعضی اوقات یکی رو انتخاب کنیم. این نشون میده که چقدر آموزش در واقع کادر پزشکی، آموزش کادر تحصیلی، آموزش کادر درمان و کادر ورزشی واقعا لازمه برای اینکه افراد بتونن اگر چنانچه مواجه با همچین مسائلی شدن چجوری باید برخورد بکنن. ببینید، مثلا من فرض کنیم با کسایی کار کردم که در واقع آسیب اصلیشون اینه که وقتی به مادرشون گفتن، فهمیدن مادرشون نمیتونه از پدر جدا بشه، که استقلال اقتصادی نداشته، استقلال مالی نداشته، پشتبانی خانوادهشون نداشته، با چند تا بچه اینقدر نمیتونسته بره بیرون، ولی حداقل میتونستن بچه رو در معرض در واقع در دسترسی اون فرد قرار ندن. میتونستم بچه رو تنها ندارم با همسرشون. مثلا مورد یادم یاد داره من تعریف میکرد که میگو با اینکه به مادرش گفته بود که پدر من رو مورد آزار قرار میده، بارها میشده که از مدرسه میومده و مادرش خونه نبوده، مادر شاغل هم نبوده، یا مثلا میرفته خونه سگ فامیلش و این دختر تنها میذاشت و این پدر در واقع به این بچه آسیب میرسونده. و مثلا اکثر کسایی که من باشون کار کردم خانوم هایی هستن که علارغم اینی که میدونن مادرشون میدونسته، هیچ گونه اقدامی برای محافظت از اینها نکردن و در واقع الان خشم و تنفرشون و روابط تیروتارشون بیشتر با اون کسی هسته که کاری نکرده.
خانم پورعبدالله، برای ما از آسیب‌های احتمالی بگید. در واقع سکوت کردن در مورد آزار جنسی چه لطمه‌ای میتونه به فرد آزار دیده بزنه؟
این اولین اتفاقی که میفته، طرف به هر صورت احساس میکنه که خودش مقصره و در واقع در یک احساس گناهی میره که این احساس گناه ریشه اصلی افسردگی، ریشه اصلی اکثر بیماری های روحی و حتی بیماری های روانتنی هست. دوم این که از یک مکانیسم دفاعی ناخودآگاه فرد استفاده میکنه که در واقع انگار که یک گسلی بین روح و روانش و جسمش ایجاد میشه که میتونه زمینه رو برای آزارهای دیگه فراهم کنه. از اون جایی که طرف هست و نیست، در واقع یاد گرفته حس نکنه یا به ارزیابی خودش استناد نکنه، متوجه نمیشه که دوباره داره کی مورد آزار و اذیت قرار میگیره و ازش سوء استفاده میشه. حالا این سوء استفاده میتونه هر سوء استفاده باشه. در نتیجه خیلی اوقات این کسایی که در واقع آسیب دیده هم احتمال اینکه بارها آسیب دیده باشن بیشتره. مثلا من یادم با یک دختر خانم رومانیایی کار میکردم که در خانواده‌ای که در واقع بزرگ می‌شد آسیب دیده بود، بعد مثلا دوست پدرش ازش سوء استفاده جنسی کرده بود، بعد اولین دوست پسرش ازش سوء استفاده جنسی کرده بود، متوجه نمی‌شد که ازش داره سوء استفاده میشه. بعد یک سری اختلالات روحی روانی می‌تونه ایجاد کنه، باعث بشه که سمپتوم‌هاش، علائمش با یک سری بیماری‌های مثلا با اختلال‌های شخصیتی دیگه اشتباه گرفته بشن و ممکن طرف به خاطر اون مسئله تحت درمان قرار بگیره، داروهایی بخوره که اصلا ربطی به اون ماجرا نداره، در حالی که مشکلش جای دیگه است. بعد خیلی هاشون به خاطر اینکه وقتی با این مسئله مواجه میشن اینقدر براشون دردناکه، یاد میگیرن فراموش کنن. در نتیجه مثلا فرض کنید اگر ممکنه یک بچه‌ای باشه که هنوز داره میره مدرسه، ممکنه مثلا از نظر تحصیلی یک افت تحصیلی بسیار زیاد کنه، چون اصلا هیچی نمیخواد تو کلش انگار بره، نمیخواد هیچی یاد بگیره، نمیخواد هیچی بدونه. ناخودآگاه ها این اتفاق میفته. اکثرا مشکل تمرکز دارن، یادشون میره، اضطراب های شدید دارن، افسردگی زیاد دارن، اختلال مثلا در تغذیه دارن، اختلال در خواب دارن.
خانم پورعبدالله، آیا ممکن هستش که این آزار دیدن تأثیری بر روی روابط جنسی افراد هم باقی بگذاره؟
ما یا بگیم هایپوسکشوال میشن یا هایپرسکشوال میشن، یعنی در واقع آدم های بالغ شدن که نمیتونن یک رابطه جنسی درست داشته باشن. خانم هایی که علاقه همین که در یک رابطه رسمی هستن، سالها ازدواج کردن، نمیتونن یک رابطه جنسی درست، سالم، یک رابطه بدون ترس، خیلی هاشون نمیتونن یک رابطه با دخول داشته باشن، یعنی واقعا یک طرف دوست دارن که با همسرشون سکس داشته باشن ولی از طرف دیگه بدنشون کاملا قفل میشه، دچار واژینیسمای ما بهش میگیم پرایمری واژینیسموس، دچار واژینیسموس هستن و نمیتونن، یا سکس هایی با دخول دردناک دارن. یا اینکه هایپرسکشوالیتی ما داریم، کسایی که مرتب خودشون در شرایطی قرار میگیرن که مورد آزار جنسی قرار میگیرن، انگار که ناخودآگاه فرد هر طرف خودش رو مثلا میره یه بار انقدر مشروب میخوره و بعد با یک ناشناس فرض کنیم میره خونه، خب احتمالاً که مورد آزار قرار بگیره زیاده. انگار که هر بار میخواد ناخودآگاه بگه من میرم خودم رو در شرایط خطرناک میذارم ولی این دفعه کنترل میکنم که این اتفاق نمیفته. درد ناشی از این ماجرا اینقدر زیاده که مثلا میتونه بستر رو برای یه سری از اعتیادها ما فراهم کنه. مثلا من با کسایی کار کردم که اعتیاد جنسی دارن، یه بخشش برمیگرده به آسیب جنسی در کودکی یا اعتیاد به مواد مخدر یا مواد یا به الکل و این هم یکی از مسائل دارن که من واقعا فکر میکنم حرف زدن و اینکه حتی یک نفر بگه من میتونم درک کنم که به تو چه گذشت و تو تقصیر نداری و مقصر نیستی. و خیلی اوقات این در سنین بزرگسالی در دفاتر ما اتفاق میفته.
با سپاس از شهرزاد پور عبدالله، روان درمانگر ساکن بریتانیا. شما هم اگر آزار جنسی رو تجربه کردید و میخواید اون رو با دیگران در میون بگذارید، میتونید با ما تماس بگیرید. شناسه کاربری ما در تلگرام هست @fardagram. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.